رویدادهای سلامت.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به رئیس جمهوری ضمن اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری با دولت برای مهار کردن کرونا، خواستار اعمال راهکارهایی برای حمایت از جامعه بزرگ پرستاری با هدف بازسازی روحی روانی، جسمی و فیزیکی آنان در این مبارزه شد و از رئیس جمهور خواست تا در این مسیر خواسته های این قشر محقق شود. مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا با تاکید بر لزوم نگاه ویژه به موضوع درمان ناباروری گفت: انتظار ما فراتر از ظرفیت‌های کشور نیست و به همین دلیل به دولت گذشته برای درمان ناباروری نمره پذیرفتنی می‌دهم، اما انتظار داریم در دولت جدید وزیر بهداشت و متولیان نظام بهداشتی و درمانی نگاه ویژه‌تری به بحث تولید مثل داشته باشند. دکتر علی صادقی تبار افسود: انتظار می رود بقیه افراد به ویژه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در سال 1400 با قانونی که مجلس تصویب کرده است از این خدمات با پوشش بیمه استفاده کنند. هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در یک هفته اخیر در اوج شدت موج پنجم کرونا اقدام به ارسال رایگان بیش از 250 ونتیلاتور، 557 دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی، 500 عدد تخت بستری و تخت ویژه CCU ICU در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور کرده است. بر اساس نیازسنجی و حواله توزیع معاونت درمان وزارت بهداشت، در یک هفته اخیر تعداد 217 دستگاه ونتیلاتور بزرگسالان و اطفال به همراه 40 دستگاه ونتیلاتور پورتابل به صورت رایگان برای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به منظور تأمین نیاز مراکز درمانی دولتی ارسال شده است. و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد واکسیناسیون مادران باردار واجد شرایط تلقیح واکسن بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد. با سپاس از همراهی شما خوبان با آخرین بخش از رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Thank you.
سپهر دانش. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. با حضور شما سپهر دانش امشب این محفل علمی پزشکی رو برگزار میکنیم. ما رو تا ساعت 23:35 دقیقه همراهی کنید. برنامه زنده سپهر دانش کاری است از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. این برنامه برای همه شنوندگان رادیو به ویژه اهالی مطالعه، دوستداران و دانش آموختگان دانش پزشکی پخش میشه. سپهر دانش نگاهی تخصصی به موضوعات روز پزشکی دارد. مرتضا میلانی تهیه کننده، سید حمید رضا حسینی صدا بردار، مجید سرلک هماهنگی، مرجان قندی و مجید سرلک آیتم سازان این برنامه و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری این برنامه هستم. از شما دعوت میکنم که برنامه ما رو بشنوید و در مورد برنامه ما اظهار نظر کنید و نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق شماره سراسری 162 یا سامانه پیامکی 30162 به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. در آغاز بخش های مختلف برنامه امشب رو به اختصار به شما معرفی میکنیم. طراح پرسش امشب برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر حمید رضا کوهپایه هستند. استاد متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند. در بخش ستاره‌های سپید مدافعان سلامت آقای دکتر حمید ثانعی متخصص بیماری‌های قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد مشکلاتی که کرونا برای کادر درمان ایجاد کرده صحبت می‌کنند. آقای دکتر حمید رضا طلویی متخصص بیهوشی در شیفت خاطرات امشب برای ما صحبت خواهند کرد. و اما گفتگوی محوری امشب برنامه ما در مورد هموفیلی هست. استاد گرامی جناب آقای دکتر غلامرضا باهوش متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های خون کودکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول زحمت کردند و در استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت حاضر شدند. در همین ارتباط هم گفتگو کردیم با آقای امیر فرشچی از شرکت آریوژن در مورد تولید فاکتورهای انقادی. بسیار خوب دوستان عزیز، در راه پرسش امشب برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر حمید رضا کوهپایه هستند. استاد متخصص بیماری های عفونی و گرم سیری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر کوهپایه سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم.
جناب آقای دکتر کوهپایه سلام عرض میکنیم خدمت شما و سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و میهمان برنامه ما شدید.
دوست دارید متشکر. سلام عرض میکنم، ایشالله که سلامت باشید و خدا قوت.
جناب آقای دکتر، ما سراپا گوش هستیم تا پرسش امشب رو از زبان شما بشنویم.
بله خواهش میکنم. یک بیمار جوان مبتلا به کووید ریوی که در سیت اسکن ریش درگیری بیش از 50% داره و میزان ساتوریشن اکسیژنش کمتر از 90% هست، تحت درمان با دکزامتازون با دوز 8 میلی گرم روزانه و رمدسیویر با دوز استاندارد و هپارین با دوز پروفیلاکتیک قرار میگیره. متاسفانه بعد از چند روز درمان، بعد از 3 یا 4 روز درمان با این رژیم، هایپوکسمی بیمار تشدید پیدا میکنه و پاسخ نمیده و وقتی که در این مقطع مارکرهای التهابی مثل فرریتین و دیدایمر و CRP رو که اندازه میگیرن، میبینن که افزایش قابل توجهی داره، به خصوص مارکر CRP به عنوان مارکر سمبول التهاب به عدد حدود 100 میرسه و لذا بیمار تحت درمان استروید تراپی با دوز خیلی بالا قرار میگیره که در این بیمار با دوز 250 میلی گرم هر 12 ساعت متیل پردنیزولون به صورت IV تجویز میشه، به مدت 3 روز ادامه داده میشه، ولی باز هایپوکسی بیمار با اکسیژن ساتوریشن حدود 80 پاسخ خوبی نمیده و لذا در این مقطع مجبور به اقدام تشخیصی و درمانی دیگری خواهند شد. بنده 4 تا گزینه رو مطرح میکنم که کدوم یکی از این اقدامات تشخیصی یا درمانی رو توصیه میکنید. یک، اندازه‌گیری سطح اینترلوکین 6 یا سطح سرومی اینترلوکین 6 رو اندازه‌گیری می‌کنن و بعد بر اساس اون تصمیم می‌گیرن برای درمان بعدی. 2، قطع استروئید و شروع داروی توسیلیزوماب به تنهایی. 3، تجویز توسیلیزوماب همراه با استروئید با دوز پایین. و 4، انجام هموپرفیوژن یا پلاسما فرزیس. این 4 تا گزینه رو مطرح هستش. حالا در نوبت بعد پاسخ صحیح رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسیار خوب جناب آقای دکتر کوهپایه، سپاسگزاریم از طرح این پرسش. با اجازه شما من پرسش طرح شده رو در طول برنامه برای شنوندگان عزیزی که به جمع ما ملحق میشن میخونم و حدود 1 ساعت دیگه خدمت شما خواهیم رسید تا پاسخ و توضیحات رو از شما بشنویم.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، پرسش رو شنیدید. چنانچه مایل هستید که به این پرسش پاسخ بدید، سامانه یه پیامکی 30102 از همین لحظه در اختیار شماست و خوشحال میشیم که پاسخ خودتون رو به همراه توضیحات تکمیلی برای ما بفرستید. 30102 شماره یه پیامک برنامه ما. اجازه میخوام که در همین آغاز یک بار دیگه پرسش برنامه رو براتون بخونم. پرسش این برنامه توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر حمیدرضا کوهپایه، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طرح شده. بیماری امشب ما جوانی هستند مبتلا به کووید ریوی که درگیری بیش از 50% در ریه ها دارند و میزان اشباه اکسیژن شریانی ایشون در هوای اتاق کمتر از 90%. بیمار تحت درمان با داروی رمدسیویر و دکزامتازون با دوز 8 میلی گرم روزانه قرار میگیره و هپارین با دوز پروفیلاکتیک هم به او داده میشه. اما این اقدامات باعث بهبودی شرایط او و از بین رفتن هیپوکسی او نمیشه و هیپوکسی رو به وخامت میگذاره. مارکرهای التهابی از جمله CRP و فرریتین و دیدایمر افزایش قابل ملاحظه پیدا میکنه، به نحوی که CRP تا عدد 100 هم بالا میره. به همین دلیل بیمار رو تحت درمان با کورتون با دوز بالاتر میتیل پردنیزولون با دوز 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم قرار میدن به مدت 3 روز، ولی شرایط هیچ تغییری نمیکنه و هیپوکسی او بهتر نمیشه. استاد، جناب آقای دکتر حمیدرضا کوهپایه از ما پرسیدند که در این مقطع چه توصیه تشخیصی یا درمانی میکنید. گزینه اول، اندازه‌گیری سطح سرومی اینترلوکین 6. گزینه دوم، استیروید رو قطع میکنیم و داروی توسیلیزوماب رو برای بیمار آغاز میکنیم. گزینه دوم، تجویز همزمان توسیلیزوماب به همراه استیروید با دوز کم و بالاخره گزینه آخر، پلاسما فورسیس یا هموپرفیوژن. کدام گزینه درسته؟ سامانه پیامکی 30102 آماده ی دریافت پاسخهای پیشنهادی شما به همراه توضیحات هست. خب دوستان عزیز، منتظر میشیم تا پاسخهای پیشنهادیتون به دستمون برسه. انقدر در مورد کووید این یک سال و نیم اخیر صحبت شده که من مطمئنم شما پیشا پیش پاسخ رو میدونید، اما خوشحال میشیم برای اینکه تبادل اطلاعات کرده باشیم، توضیحی هم در مورد علت انتخاب گزینه برای ما بفرستید. هر آنچه که در مورد اینترلوکین، نحوه عملکرد داروی توسیلیزوماب و نحوه عملکرد ترکیبات کورتیکوستیرویدی میدونید در ارتباط با کووید برامون بفرستید تا بتونیم اطلاعات بیشتری رو با همدیگه مبادله کنیم. خیلی سریع بریم سراغ بحث اصلی برنامه تا بتونیم حد اکثر استفاده رو از حضور استاد گرامی جناب آقای دکتر غلامرضا باهوش مهدی آبادی ببریم. استاد متخصص بیماری های کودکان، فوق تخصص بیماری های خون هماتولوژی و البته اونکولوژی کودکان هم هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و جا داره که در اینجا یادی بکنیم از استاد فقید سرکار خانم دکتر پروانه وسوق از همان بیمارستان و از همان بخش، استادی که مطالب زیادی رو به ما آموختند و در کنار اون اخلاق پزشکی رو هم به ما یاد دادند. امشب میخواییم در مورد هموفیلی صحبت کنیم. با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و حفظ فاصله ایمن، من و آقای دکتر در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت هستیم. خدمت جناب آقای دکتر باهوش سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیویی سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای توسامی و همکاران خستگی ناپذیرتون سلام و عرض ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان گرامی، همکاران عزیز سلام و درود دارم، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، میخوایم بریم سراغ هموفیلی. میدونیم که خون چقدر برای ما اهمیت داره. یک سیستم انتقال مواد در داخل بدن که مواد غذایی، اکسیژن، ارتش دفاعی بدن رو با خودش جابجا میکنه، شرایط فیزیکی خاصی رو برای بدن فراهم میکنه، حرارت رو در تمام بدن متعادل میکنه و خیلی مطالب دیگه که شما استاد بزرگوار بهتر از من میدونید. و خب البته بدن ممکنه که دچار خسارت هایی هم بشه، این شبکه پیچ در پیچ عروقی ممکنه در جایی صدمه بخوره، بنابراین حتما در جایی باید دوباره بسته بشه، آب بندی بشه و دوباره جریان خون در همون مسیر به حرکت در بیاد. پس ما احتیاج به یک سیستم انعقادی هم داریم. جناب آقای دکتر، بدن چگونه از خون خودش در برابر به هدر رفتن محافظت میکنه؟
بله آقای دکتر، همونطور که میدونید ما اول باید هموستاز رو بشناسیم. در واقع هموستاز که در واقع همون مراحل ایجاد لخته هست در برابر آسیب، به در واقع سه مرحله تقسیم میشه از نظر تقسیم. هموستاز اولیه داریم، هموستاز ثانویه و هموستاز حالا سالسی ما ترجمهش بکنیم. در هموستاز اولیه کدوم قسمت از در واقع سیکل انعقادی ما درگیر هستن؟ پلاکت ها و فاکتور فورمیبراندین رو درگیر هستن، حالا در جنبش کلاژن و موارد دیگه که در آسیب نسجی وجود داره. در هموستاز ثانویه فاکتورهای انعقادی ما میان درگیر میشن، پروتئین هایی که تولید میکنه بدن و اینها به ترتیب وارد آبشار انعقادی میشن و برای ما تولید لخته رو میکنن. و در هموستاز سالسیه در واقع استابلیزیشن لخته صورت میگیره که اونجا دیگه محکم میشه در محلی که آسیب دیده و اونجا رو ترمیم میکنه و کاملا دیگه خونریزی رو جلوش رو میگیره. بنابراین با این دید که ما این مراحل رو میدونیم که در شروع کار تشکیل فیبرین در واقع در مرحله اینیشیشن تحریک پلاکتی صورت میگیره و با ترشح فومیبراند به اندازه میزان کافی در واقع ادهشن پلاکتی و تجمع پلاکتی صورت میگیره و به خاطر آسیب نسجی که رخ میده وارد فاز دوم میشه که در کنار در این فاز دوم فاز در این قسمت هموستاز اولیه وارد فاز دوم میشه که امپلیفیکیشن یعنی تشدید این حالت صورت میگیره که در واقع اتشن و اگریگیشن هست و در این مراحل هست که تیشو فاکتور وارد قضیه میشه و باعث فعال شدن راه خارجی که با شروع فاکتور 7 هست میشه و به ترتیب فاکتورهای انعقادی در سیکل آبشار انعقادی فعال میشن که فاکتور 11-9 و به ترتیب وارد فاکتور 10 میشن که راه مسیر مشترک رو با راه داخلی تشکیل میدن و در نهایت ترومبین و در نهایت فاکتور 1 که در واقع فیبرینوژن به فیبرین تبدیل میشه. یعنی به ترتیب حالا در این مسیر فاکتور 8 کمک میکنه، کلسیوم فاکتور 5 کمک میکنه و تا برسه به در واقع تشکیل فیبرین. و در هموساز سالسیه اونجا هستش که فاکتور 13 میاد کمک میکنه برای استابلیزیشن اون فیبرین پروداکت و محکم شدن و استحکام لخته. این پروسه یه که اتفاق میفته. حالا در این پروسه باید بدونیم این آبشار، چرا بهش میگیم آبشار؟ به دلیل اینکه این آبشار، خب میگیم که فاکتورها در واقع تحریک شدن دیگه، پس این تحریک بعدی دیگه باید تموم بشه یه جایی، ولی اینجوری نیست. چرا؟ چون ترومبی میاد دوباره فاکتورهای قبلی خودش رو تحریک میکنه برای عمل کرده بیشتر و این دوباره هی این سیکل تکرار میشه، این سیکل تکرار میشه تا کاملا اون مسیر خونریزی بسته بشه. بعد که اون مسیر خونریزی بسته شد، اون موقع فاکتورهای آنتی کواگولانت یا فیبرینولیتیک وارد قضیه میشن برای اینکه لخته رو به مرور از بین ببرن. یعنی به مرور شما میبینید اون زخمی که حالا به اصطلاح عامیانه کل بسته یا اینکه اون لخته رو بسته، به مرور اون لخته لیز میشه و یه زمانی شما میبینید که میفته و تموم میشه، چون در واقع اون آنتی کواگولان ها وارد قضیه شدن و جلوگیری کردن از ادامه آبشار انعقادی.
خب آقای دکتر، دو مسیر برای انعقاد شناخته شده، مسیر داخلی، مسیر خارجی. پرسشی که برای خود من مطرحه اینه که چرا در این ساختار این همه فاکتورهای مختلف آمدن و دخالت کردن؟ برای مثال چرا تیشو فاکتور مستقیم نمیاد روی مثلا فیبرینوژن عمل کنه و اونو تبدیلش کنه به فیبرین؟ آیا فلسفه خاصی در این مسیر وجود داره؟
حالا سوالی پرسیدید که از حد علم من خارجه که چرا این همه فاکتور وجود داره و من تو منبعی من اینو پیدا نکردم. قبل ازم گفتم دکتر سلامی سوالای سخت نپرس، اما واقعیتش اینه که این ترتیبیه که نهادینه شده و واقعیتش من جایی حداقل نخوندم که دوست. چرا به ترتیب باید از اینجا شروع بشه و این مراحل طی بشه؟ شاید بشه اینجوری توجیه کرد که ما برای اینکه این آبشار برقرار بشه نیاز به این داریم. خب اگه این تیشو فاکتور میومد مثلا مستقیما فقط فیبرینوژن رو تحریک میکرد، ادامه تشکیل لخته شاید صورت نمیگرفت و نیاز بود که هی از پایین به بالا تحریک برگرده.
درست.
برای همین شاید نیاز بود برای اینکه در واقع این همه فاکتور ما داشته باشیم و شاید این مولکول هاشون با هم تفاوت هایی داره که میتونه تو این ساختار عملکرد های متفاوتی را از خودش نشون بده.
درست. آقای دکتر، قبل از که ورود کنیم به بحث هموفیلی که در واقع شروع میشه با نقص فاکتورهای مختلف که به صورت اسی هم وارد میشه، ما یه وضعیت دیگه هم داریم مثل دی آی سی. چطور اون رو میتونیم توجیه بکنیم که اینطور که این سیستم شروع میکنه بیش از اندازه فعال شدن و در این حد گسترده طوری که تمام فاکتورها و عوامل لازم برای انعقاد از بین میره و اون وقت بعد دوباره برمیگردیم سر مشکل اولیه‌مون که دوباره مشکل انعقادی هست؟
دقیقاً اتفاقی که در دی آی سی میفته که جلوگیری از این آبشار نمیشه. یعنی بعد اون قسمت آنتی کواگولانت که بیان جلوی آبشار رو بگیرن یا این که برعکس عمل کنن، این قسمت تولید لخته که جلوی آنتی کواگولان رو بگیرن، این اتفاق نمیفته. یعنی ایمبالانس به وجود میاد بین تعادل لخته و آنتی کواگولان، پرو کواگولان و آنتی کواگولان فاکتور، و این ایمبالانسی که به وجود میاد دی آی سی رو تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه. برای همین ما در دی آی سی هم تولید لخته داریم، ترومبوز داریم، هم تولید در واقع خونریزی داریم، به خاطر این بالانسی که اتفاق میفته در اثر اون سایتوکاین ریلیزی که به وجود میاد، در اثر اون کامپلیمنت پاتوی که تحریک میشه، اینها باعث میشه که این اتفاق بیفته و اختلال در این جلوگیری یا سرعت گرفتن آبشار انعقادی به وجود بیاد و بروز این علائم بکنه، به خصوص این چیزی که الان در عفونت کووید 19 هم مطرح هستش دیگه، در واقع دی دایمر بیش از اندازه بالا به عنوان یک از پروگنوستیک و دایگنوستیک فاکتورها استفاده میشه در واقع